بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط نماز بود. عرض کردیم یکی از شرایط نماز بحث وقت بود. در بحث وقت چند تا بحث داشتیم. یکی بحث اوقات نمازهای یومیه را خدمتتون عرض کردیم. دوم بحث علائم و طرق شناسایی وقتها بود. سوم یه سری احکام مربوط به اوقات نماز بود. نسبت به علائم کشف اوقات، خوب علامت این که در نماز صبح ملاک فجر صادق است عرض کردیم و در نماز ظهر ملاک عبور خورشید است از نصف النهار که همون زوال هست، اون رو هم عنوان کردیم. اما یه بحث دیگه که اینجا مطرح میشه در همین رابطه اینه که این که ما عرض کردیم ملاک در خوندن نماز مغرب و عشا تا زمان نیمه شب است، مراد از نیمه شب چیست؟ آیا ما باید نماز مغرب را تا اذان صبح را به نصف تقسیم کنیم؟ یا نه باید اذان مغرب را تا طلوع خورشید را زمانش را به نصف تقسیم کنیم و تا نیمه شب میتونیم نماز مغرب و عشاء را بخونیم؟ در این رابطه اختلاف وجود داره. ایشون میفرماید به نظر ما ملاک از اذان مغرب است تا اذان صبح، نه طلوع آفتاب. دلیل مسئله چیست؟ ایشون دو دلیل اقامه میکنن، یکی به عرف تمسک میکنن، میگن اگر از کسی اینجوری بگه، به یک نفر بگه جئنی فی اللیل، بیا پیش من شب. خوب دقت کنید، آیا اگر به کسی بگن شب بیا پیش من، این قبل از طلوع خورشید بره، نه قبل از اذان صبح، قبل از طلوع خورشید. مثلا الان ساعت 6:30 فرض کنیم، 6 فرض کنیم که اگر الان طلوع آفتابه این ساعت 5:45 بیاد، قطعا میگیم و تکلیف مولا رو امتثال نکرده، چون گفته شب بیا، جئنی فی اللیل. از این چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که کلمه لیل به زمان بعد از اذان صبح اصلا اطلاق نمیشه. بنابراین این که در قرآن ملاک را قسق لیل ذکر کرده و نیمه شب ذکر کرده، باید ببینیم به چی میگن شب. ایشون میگه در عرف شب به اذان مغرب که میشه دیگه شب اطلاق میشه، تا اذان صبح، به بعد از او دیگه عنوان شب اطلاق نمیشه. دلیل دوممون یک روایته. راوی میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه کی نماز شب را بخونم؟ امام میفرماد سلها آخر اللیل، آخر شب بخوان. اگر بخوایم لیل را اینقدر توسعه بدیم، پس معناش اینه قبل از طلوع آفتاب هم میتونیم نماز شب بخونیم. از اینجا میفهمیم که وقت نماز شب هم قبل از اذان صبح، معلوم میشه که مقصود امام اینه که نماز شبت را قبل از نماز صبح بخون، آخر شب بخون. معلوم میشه پس اطلاق شب از نگاه روایات و حضرات معصومین هم از اذان مغرب هست تا اذان صبح، نه فاصله بین اذان مغرب تا طلوع آفتاب. این هم آخرین نکته‌ای که در رابطه با این مسئله وجود داره، تا یه سری بخش سوم که احکامی است در رابطه با اوقات نمازها خدمتتون عرض کنم. مستند 5 را دقت کنید. و اما ان المدار فی منتصف اللیل الى طلوع الفجر، اما اینکه ملاک در نصف کردن شب در منتصف اللیل الى طلوع الفجر، از طلوع فجر است تا اون موقع، دون طلوع شمس، از اذان مغرب تا طلوع فجر، اذان صبح نه طلوع شمس. به چه دلیل؟ دلیل ما فللوجدان العرفی، هر کی به عرف، به وجدان خودش مراجعه کنه. وجدان ما چی حکم میکنه؟ القاضی به عدم کون فترت ما بین طلوعین من اللیل، حکم میکنه به اینکه زمان بین طلوع فجر و طلوع شمس این جزء شب نیست. به عنوان نمونه، فلو قیل لشخص، اگر به یک نفر بگن جئنی فی اللیل، بیا پیش من در شب، و جا قبل طلوع شمس، اما اون شخص قبل از طلوع شمس بیاد، به ربع ساعت، یک ربع قبل از طلوع خورشید، یک ربع به 6 صبح بیاد، فانه لا يعد ممتثلا، نمیگن این آدم ممتثلی، تکلیفش امتثال کرده، میگن عاصی نسبت به تکلیفش، مخالفت کرده تکلیفش را.
پس این نشون دهنده اینه که لیل به بعد از فجر و اذان صبح اطلاق نمیشه. دلیل دوممون و فی صحیحه مرازم ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام متا اصلی صلات اللیل، کی نماز شب بخونم؟ فقال، امام فرمود صلها آخر اللیل. اگر بخوایم لیل را اینقدر توسعه بدیم آخر شب بخون، آخرش میشه قبل از طلوع خورشید، و حالی که وقت نماز شب اون موقع نیست. معلوم میشه در اصطلاح روایاتم لیل به اذان مغرب تا طلوع فجر اطلاق میشه. این هم نسبت به این. و اما آخرین بحثی که داریم احکام مربوط به اوقات نماز هاست. اولین مسئلهی که عرض کردیم قبلا هم خدمتتون اینه، تا احراز نشه برای ما وقت داخل شده نمیتونیم نماز بخونیم. نمازی که میخونیم مجزی نیست مگر اینکه اطمینان کنیم وقت داخل شده و احراز کنیم وقت داخل شده، و الا اگر نتونیم به دست بیاریم وقت داخل شده نماز هم بخونیم کفایت نمی کنه. چرا؟ دو دلیل اقامه می کنن. یک، ما میدونیم که هرگاه وقت داخل بشود تکلیفی به گردنمون اومده. حالا من یه نماز خوندم، نمیدونم این نماز داخل وقت بوده یا داخل وقت نبوده، خارج وقت بوده. هر وقت وقت داخل شدی که قطعا تکلیف به گردنم اومده. نمیدونم این نمازی که خوندم تکلیف رو از گردن من ساقط کرده یا نکرده. اینجا به قاعده اشتغال تمسک کنیم. قاعده اشتغال میگه هر وقت یه تکلیفی به گردن تو بعد باید یقین به براءت ذمه پیدا کنی، و من نمیتونم یقین کنم که تکلیف و ذمه ام ساقط شده. چرا؟ چون ممکنه خارج وقت نماز شروع کردن. و ثانیاً استصحاب عدم دخول وقت جاری میکنیم. وقتی من نمیدونم آیا وقت داخل شده یا نشده استصحاب چی میگه؟ میگه استصحاب میگه هنوز وقت داخل نشده. وقتی استصحاب عدم دخول وقت جاری کنیم طبیعتاً این نماز کفایت نمیکنه و نماز مجزی نیست. منتها اینجا یک سوال مطرحه. قبول ما باید احراز کنیم وقت داخل شده، به دست بیاریم، اما چگونه به دست بیاریم؟ چند راه عنوان میکنن. یکی این انسان به علم برسه، از هر راهی علم حاصل بشه کفایت میکنه. دوم اطمینان، اطمینان هم بکنیم مرحله پایین تر از علم کفایت میکنه. سوم اگر دو نفر شهادت بدن بر این که وقت داخل شده بیانه اقامه بشه کفایت میکنه. چهارم ایشون میفرمایند حتی اگر یک شخصی که خبر بده به ما وقت داخل شده منتها شخص ثقه‌ای باشه به حرفش میشه اطمینان کرد، ولو دو نفر نباشن. و آخرین مورد میفرماید اگر اذان شخصی را که مطلع به این مسائل هست، مطلع به اینی که وقت اذان شده و انسان ثقه‌ای هم باشه، همین که صدای شنیدن اذانش برسه به گوش، همین مقدار کافی است که ما شروع به خواندن نماز بکنیم. میتونیم احراز کنیم با شنیدن اذان هم وقت داخل شده. اما حالا چطور میشه از این طریق ها احراز کنیم و به چه دلیل اینها حجت هستن؟ مستند اینها را انشالله خدمتتون عرض میکنم. اما مستند 6 را اگر دقت کنید میفرماید و اما به نسبت الى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز، اما این که ما عرض کردیم نسبت به این که نماز مجزی نیست اگر احراز نشه وقت داخل شده. چرا؟ فلقاعده الاشتغال اليقيني، به خاطر قاعده اشتغال یقینی. یقینا تکلیفی به نام نماز دارم، باید یقین کنم این تکلیف از گردنم ساقط شده. اشتغال یقینی یستدعی، طلب میکنه از ما الفراغ اليقيني، که ذممون فارغ شده یقینا. منی که نمیدونم وقت داخل شده چطوری میتونم این یقین را حاصل بکنم؟ لذا مجزی نیست، دوباره باید بخونیم اگه نتونیم به دست بیاریم وقت داخل شد. دلیل دوم و الاستصحاب عدم دخول الوقت. وقتی من نمیدونم وقت داخل شده یا نشده استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه هنوز وقت داخل نشده، پس این نماز مجزی نیست. و اما ان دخول الوقت یثبت بالعلم، ما عرض کردیم اگر علم برای کسی پیدا شد، اذان صبح شده، اذان ظهر شده، وقت داخل شده کفایت میکنه، علم حجیت داره. چرا؟ میفهمد این دیگه دلیل احتیاج نداره. حجیت علم ذاتی عقلیه، حجیتشو که شرع بهش نداده. علم یعنی اصلا دیدن واقع. من دنبال چی هستم؟ دنبال اینی که وقت شده خود دارم میبینم. علم معناش اینی میبینم وقت داخل شده، رضا حجیت داره. و به عبارت دیگه ایشون میفهمد اصلا حجیت هر چیزی به خود علمه. اگر قرار باشه در حجیت خود علم شک کنیم، پس نمیشه حجیت بودن هیچ چیزی را ثابت کرد. بنابراین پس هر موقع علم به دخول وقت پیدا کنیم، اون موقع میتونیم مشغول به خوندن نماز بشیم. حالا اطمینان هم حجته. اطمینان چرا؟ مرحله پایین تر از علم. دلیل مسئله را میفرماد سیری عقلاست. خوب دقت کنیم. عقلا در زندگی روزمره چیکار میکنن؟ آیا اگر اطمینان به چیزی پیدا کنن بهش عمل میکنن یا نمیکنن در امور زندگی خودشون؟ بله اینجوره. یکی از مواردی هم که ممکنه به این عمل کنن همین مورده، چون در امورات خودشون که به اطمینان عمل میکنن. حالا میرسیم به اینجا، آیا اطمینان کفایت میکند یا نمیکند؟ میگیم با توجه به این که در بین عقلا اطمینان حجت است و عقلا به اطمینان عمل میکنن و من ایم از طرف شارع وارد نشده بر این که این سیره به درد نمیخوره، این سیره حجت نیست، همین که من ای وارد نشده، پس معلوم میشه شارع مقدسی سیره را امضا کرده. یکی از مواردش هم همین مورد ما نحن فیه. پس اطمینان در اینجا هم حجت، همچنان که در سایر جاها حجت. این هم مورد دوم. و اما مورد سوم بیانه است. اگر دو نفر گواهی بدن وقت داخل شده، میشه به حرف اونا استناد کرد و مشغول خواندن نماز شد. چرا بیانه حجت؟ خوب دقت کنید. ما هیچ دلیلی نداریم در بین روایات که اومده باشن به ما گفته باشن از راه بیانه میتونید دخول وقت را به دست بیارید. ما همچی چیزی نداریم. منتها از راه دیگه میتونیم حجیت بیانه را در اینجا ثابت کنیم. از چه راهی؟ از راه این که ما میبینیم بیانه در بحث قضاوت و باب قضا حجت شمرده شده، چنانچه در روایت هم داریم. خوب دقت کنید. ممکنه بگید او مربوط به باب قضاه، چه ربطی به بحث ما داره که دخول وقت باشه؟ بیانه در اونجا حجته، درست. تو بحثای محکمه و قضاوت اگر بخواد ادعای خودش را شخص ثابت کنه باید بیانه بیاره، اونجا حجت. اما اینکه اذان ظهر شده، اذان صبح شده، اینجا هم بیانه حجت باشه، این به چه دلیل؟ میفرماد از راه قیاس اولویت وارد میشیم. وقتی شارع مقدس در مسئله به این مهمی یعنی قضاوت بیانه را حجت قرار میده، در مسئله کوچکی که دخول وقت باشه میشه بیانه را حجت قرار نده؟ لذا از راه قیاس اولویت ثابت میکنیم که بیانه در اینجا هم حجت. این اولا. و ثانیا یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که امام یه ملاکی را بیان میکنه، میفرماید کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام. بعد امام میفرماید ملاک در اشیا همینه، هر چیزی حلال مگر اینکه بیانه قائم بشه بر حرمت چیزی. امام داره یه قاعده بیان میکنه، بیانه برخلاف چیزی قائم بشه، معلوم میشه که امام میخواد بیانه رو حجت قرار بده و منحصر در یک جای خاصی نکرده، لذا معلوم میشه بیانه حجت. پس در مان هنفی هم اگر دو نفر شهادت بدن بر این که گواهی بدن وقت داخل شده، میشه به استناد حرف اونها شروع به خواندن نماز کرد. البته اینو هم عرض کنیم، این که ما میگیم بیانه حجت در صورتی که خبر ثقه را یک نفر را کافی ندونیم، و الا اگر ما مبنامون این باشه اگر یک نفر هم ثقه باشه و خبر بده کلام او حجته، دیگه احتیاج به دو نفر نداریم. اما کسایی که یک نفر را کافی نمیدانند، اونها بله دو نفر را کافی میدانند بر اساس اینکه بیانه حجت. ایشون معتقده، میگه به نظر ما نه تنها دو نفر، بلکه اگر یک نفر هم بیاد خبر بده بر اینکه وقت داخل شده و اذان شده، میشه به استناد حرف او شروع به نماز کرد، منتها با یک شرط. شخص باید ثقه باشه در نقل، ولو ممکن انسان عادلی هم نباشه، ولی در نقل وقت مطمئنیم آدم ثقه‌ایه. از این جهت بهش اطمینان داریم، ولو ممکن گناهان دیگری را هم مرتکب بشه. لذا ایشون میفرماید به نظر ما یک نفر هم اگر خبر بده کافی است. چرا یک نفر؟ به چه دلیل؟ دو نفر را به اعتبار اینکه بیانه بر او صدق میکنه و روایات بیانه را حجت میدونن، میگیم در اینجا حجته. اما چرا اگه یک نفر خبر بده حجته؟ میفهمد به دلیل اینکه سیری عقلا بر چیست؟ سیری عقلا بر اینه که اگر یک نفر خبر بده ترتیب اثر میدن. این سیره را عقلا دارن. اگر شارعی سیره را قبول نمی‌کرد باید من می‌کرد ازش، منعم نکرده، این سیره را پذیرفته. بنابراین در اینجا هم چون عقلا این سیره را دارن، پس اگر یک نفرم خبر بده باید بشه به استناد حرف او اطمینان کرد و شروع به خواندن نماز کرد. حالا سوال اینه، اگر شخص خبر نده شروع به گفتن اذان کرد ولی میدونم شخص ثقه است و میدونم آگاه از اوقات نماز، عارف به مسئله است، یک چنین شخصی اگر شروع به اذان کنه آیا میشه به استناد اذان او شروع به خواندن نماز کرد؟ میفهمد بله، مشهور اینه به استناد اذانش هم میشه انسان شروع به خواندن نماز بکنه. چرا؟ میفرماید ما خبر ثقه را از چه بابی حجت قرار دادیم؟ از باب این که از راه این خبر به واقع میرسیم. خب وقتی اما اینجا درست خبر نداده داره اذان میگه، ایشون میگه به نظر ما همین گفتن اذان هم یکی از مصادیق خبر دادن، چه تفاوتی داره بیاد بگه اذان شده یا نه؟ شخص مطلع به وقت هست، ثقه هم هست، شروع به گفتن اذان بکنه. لذا میفهمد به نظر ما همین که اذان هم بگه میشه انسان مشغول به خواندن نماز بشه. علاوه بر این که حتی از روایات هم میتونیم استفاده کنیم که به گفتن اذان میشه استناد کرد و نماز خوند، حتی نه اذان شیعه، حتی اذان مخالفین و اهل سنت. لذا در یه روایتی هم داریم که امام صادق علیه السلام میفرماد بله میتونید نماز جمعه رو بخونید با اذان اونها، چون اونها مواظبت بر وقت دارن. ببینید ملاک همون ثقه بودنه، عارف بودنه به مسئله است. لذا از این روایت هم استناد میشه کرد که اگر کسی اذان بگه و شخص ثقه باشه و عارف به وقت اذان باشه و وقت باشه، همین که شروع به گفتن اذان کرد میشه به استناد اذان او من هم مشغول به خواندن نماز بشم. این مسائل و احکام مربوط به اوقات نمازه. لذا مستند شماره 7 را دقت کنید، خوب دقت کنید. میفرماید نسبت به اینکه مجزی نیست اگر احراز نشود در مستند 6 فرمودن، به دو دلیل فایده ای نداره. یک، اشتغال یقینی، فراغ یقینی طلب میکن. دوم، استصحاب عدم دخول وقت. بعد میفرماید چرا؟ عجل نعم اذا تزح بعد ذلک دخول الوقت عجز اما عطابه ما فرض تحقق القربه. بله، اگر بعد از این که من اول برام محرز نشده بود، الله اکبر مشغول خوندن نماز شدم، بعد معلوم شد وقت داخل شد، اینجا دیگه یقین کردم الان وقت داخله، میگه اینجا اشکال نداره، عجز نمازش اینجا درسته. حالا احراز کردم، نمیدونم 30 ثانیه قبلم وقت داخل شده بود یا نشده بود، عجز اما عطابه، این مجزیه. البته ما فرض تحقق القربه، البته در صورتی که بتونیم فرض بکنیم که قصد قربت ازش محقق بشه. چرا؟ چون قصد قربت به معنی قصد امتثال امره. خب منی که نمیدونم وقت داخل شده میتونم قصد امتثال امر مولا بکنم؟ خب شاید وقت داخل نشده، اصلا امری وجود نداره. لذا ایشون میفهمد اگه بتونیم مشکل قصد قربتش رو حل کنیم، بله کسی که شروع به نماز کرده اون موقع براش محرز نبود، اما وسط نماز دیگه یا اول نمازش یقین کرد الان دیگه قطعا وقت داخله، اگر مشکلی به قصد امتثال امرش وارد نشه میتونیم بگیم این نماز کافیست و مجزیست. و اما ان دخول الوقت یثبت بالعلم، اما این که دخول وقت با علم میشه ثابت بشه، میفهم این که دیگه مسلمه، فل حجیتی عقلن، علم حجیت داره، حجیتش رو شعر بش نداده، عقل بش داده، بلکه اصلا به سوی علم منتهی می شود حجیت هر حجتی. ما هرچی هم بخوایم حجت قرار بدیم آخر باید به یک علمی برسیم، ولولا حجیتو، اگر حجیت علم نباشه استحال اثبات و ای حقیقتن، اصلا محال ما هیچ حقیقتی رو بتونیم ثابت کنیم، ممکن نیست مگر اینکه علم رو حجت بدونیم. و اما ثبوت ذلک بالاطمئنان، اما اینکه دخول وقت با اطمینان هم ثابت میشه، دلیل چیه؟ فلانعقاد سیرت العقلاء علی العمل به فی امورهم، به خاطر اینکه سیری عقلاء منعقد شده بر اینکه عمل میکنن به اطمینان در امورات زندگی خودشون. و حیث لم یرد ردع شرعی عن، و چون که وارد نشده منع شرعی وارد نشده نسبت به اطمینان از اطمینان، فیثبت امضاؤه، همین مقدار کافیه که اطمینانم امضا بشه توسط معصوم. ما حیازت را سبب ملکیت میدونیم. یه مثالی بزنم، اگر شما رفتید در دریا ماهی صید کردید، مالک میشید. کی گفته شما مالک میشید؟ عقلا میگن. عقلا میگن وقتی انسان بره زحمت بکشه، تلاش بکنه، از چیزایی که جنبه عمومی دارن مالک میشه. آیا شارع من کرده از این کار؟ منعی هم نکرده، نگفته ملکیت حاصل نمیشه. همین که من نکرده معلوم میشه این عمل عقلاره و این سیری عقلاره امضا کرده. در اینجا هم به همین شکله، عقلا به اطمینان عمل میکنن، منعی هم نداریم که شارع فرموده باشه نباید به اطمینان عمل کنید، پس معلوم میشه این سیری عقلاره شهر امضا کرد. و اما البینه، چرا بینه در دخول وقت حجته؟ میتونه ثابت کنه وقت داخل شده. میفرماد فهیه بینه و ان لم يدل دلیل على حجیتها فی خصوص المقام، اگرچه دلیلی اقامه نشده بر حجیت بینه در خصوص ما نحن فی، که آیا وقت داخل شده یا نشده، دلیل نداریم که بگن اگه بینه گفت میشه باید ثابت کرد وقت، نداریم. الا اینکه ممکن است استدلال بیاریم بر حجیت بینه به یکی از این دو راه زیر، بگیم چرا بینه اینجا هم حجت. یک، تمسک بکنیم به دلیلی که دلالت میکنه بر حجیت بینه در باب قضا. اشکال نکنید قضاوت چه ربطی داره به دخول وقت. میفرماید خب وقتی شارع در بحث قضاوت بینه را معتبر میدونه، به طریق اولا در اینجا او را حجت و معتبر میدونه. کدوم دلیل میگه بینه در باب قضا حجته؟ قول پیامبر اکرم در صحیحه هشام ابن حکم، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما با قسم و بینه حکم میکنم. فانه و ان کان خاصا به باب القضا، درسته این حدیث اختصاص به باب قضا داره، پیغمبر میگه اقضی بینکم، الا انه یمکن التعدی من، الا اینکه ممکن است ما تعدی کنیم از باب قضا به ما نحن فی الی المقام. چطوری تعدی کنیم؟ بل اولویه، قیاس اولویت. وقتی شارع در قضاوت و محکمه به این مهمی بینه را حجت قرار میده، در دخول وقت و وقت شرعی شدن نمیخواد بینه را حجت قرار بده، به طریق اولا او را حجت قرار ده. این یک دلیل. از ثانی، راه دوم برای اثبات حجیت بینه در اثبات اینکه وقت داخل شده، روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی براتون حلال مگر اینکه به عینه علم به حرمت پیدا کنید، اگر علم پیدا کردید فتدعه، رهاش کن. بعد امام فرمود ول اشیاء کلها علی هذا، همین منوالی که عرض کردیم همینه. امام میفرماید ملاک همینه، همه اشیاء به همین منواله، حتی یتبین لک غیر ذلک، یا باید به علم برسی که الان حرامه، او تقوم به البینه، بینه به خلاف قائم بشه. پس معلوم میشه بینه معتبره. فانه قد یستفاد منها، چه بسا که از این حدیث روایت استفاده شده حجیت بینه در همه موارد، چون انحصاری به دیگه به بحث قضا نداره. البته این که ما ثابت میکنیم بینه حجت و میتونیم باش بگیم وقت داخل شده، در صورتی که خبر ثقه یه نفر رو کافی ندونیم، و الا اگر اونو کافی بدونیم خب دیگه به طریق اولا بینه حجته، چون دو نفر دارن خبر میدن. لذا میفرماد ثم ان البحث عن حجیت البینه، بحث از حجیت بینه، یکون له وجه، براش یه وجهی هست که این بحث رو مطرح کنیم. کی؟ بنابر عدم حجیت خبر ثقه، برای اینکه بگیم خبر یه نفر به درد نمیخوره، اما میگیم پس بینه به درد میخوره چون خبر دو نفره. و الا اگر ما بگیم یک نفرم کافیست، و دیگه معنا نداره که بگیم بینه حجته. و وقتی یه نفر کافیه خب معلومه به طریق اولا بینه که دو نفر داره خبر میده کافیه. لذا میفهمد و الا اگر ما خبر یک ثقه را کافی بدونیم، وجهی نیست لهو برای بحث از حجیت بینه، کما هو واضح، همونطوری که مطلب روشن. حالا سوال، آیا خبر ثقه حجت در باب دخول وقت؟ کسی بیاد به من بگه وقت داخل شده؟ ایشون میفرماد به نظر ما بله. و اما حجیت و خبر الواحد ثقه، اما این که ما حجت میدونیم خبر واحد شخص ثقه را، اگرچه عادل هم نیست، ولی میدونیم در نقل این مسئله ثقه است. فلذالک لسیرة العقلای، دلیل سیره عقلایی است، اون سیره ای که لم یردع عنها شرعا، منعی از او شرعن نشدیم. بله سیره هایی که منع شرعی ازش شدیم حجت نیستن. مثل چی؟ مثل ربا. خب و غلای عالم خیلی الان ربا رو انجام میدن دیگه، ولی منع شرعی داری. لذا این سیره به درد نمیخوره، ولی اینجا که منع شرعی نداری. در باب خبر واحد فتکون ممزاتن، بنابراین سیره اغلا میشه امضا شده از طرف شاره، پس میشه حجت. پس اگه یک نفر ثقه بیاد به من بگه وقت داخل شده، میتونم به استناد حرف اون نماز را شروع کنم. و اما اذان و ثقت العارف چی؟ اذان میگه، نمیگه وقت داخل شده، ولی شخص ثقه است و عارف به وقت، وقت شناسه. میفرماد فالمعروف حجیته، معروف اینه که چرا اذانش هم حجته. چرا؟ لأنه من مصادیق خبر ثقه. اذانم خودش از مصادیق خبر ثقه است. مگه در خبر میخواد چیکار کنه؟ میخواد به ما نشون بده که وقت داخل شده. خب وقتی شخص ثقه هست، مطلع به وقت هست، وقت شناس هم هست، خب وقتی اذان میگه کار خبر رو انجام میده، واقع رو به من نشون میده. و دلیل دوم ولی بعض النصوص الخاصه، بعضی از روایاتی که در همین خصوص داریم که با اذان میتونید بگید وقت داخل شده، از قبیل صحیحه زریح محاربی که میگه قال لی ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق به من فرمود صل الجمعه به اذان هؤلاء، با اذان اهل سنت هم نماز جمعه بخون. چرا به اذان اینا اطمینان کنم؟ فانهم اشد شیء مواظبه علی الوقت، چرا که اونها هم خیلی مواظب بر وقتن، بر این که وقت داخل شده باشه. پس معلوم میشه اذان طریقه، همون جوری که خبر هم که به من میدنی طریقه بر این که وقت داخل شده. پس اگر اذان هم بگه، حتی اگر مخالف هم باشه، ولی میدونم در نقل ثقه است، چون مواظب بر وقته، همین مقدار کفایت میکنه که ما ثابت کنیم وقت داخل شده و بتونیم نماز را بخوانیم. این یکی از شرایط نماز که وقت بود. انشاءالله در جلسات بعد به سایر شرایط من جمله قبله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.